تخت ریخت و آنها را شمرد، فقط $5. بعد آهسته از در عقبی خانه خارج شد و چند کوچه بالاتر به دواخانه رفت. جلو میز دارو فروش انتظار کشید تا داروساز به او توجه کند، ولی نزد داروساز چنان بیروبار بود که متوجه بچه 8 ساله نشد. دخترک پاهایش را به هم میزد و سرفه میکرد، ولی داروساز توجهی نمی نمود. بالاخره حوصله سارا سر رفت و سکه ها را محکم روی شیشه میز ریخت. داروساز تکان خورد و رو به دخترک کرد و گفت: چی میخوایی؟ دخترک جواب داد: برادرم خیلی مریض است، میخواهم معجزه بخرم. داروساز با تعجب پرسید: چی میخری؟ دخترک توضیح داد: داخل سر برادرم چیزی رفته و پدرم میگوید که فقط معجزه میتواند او را نجات دهد. من هم میخواهم معجزه بخرم. قیمتش چقدر است؟ داروساز گفت: متاسفم دختر جان، ولی ما اینجا معجزه نمی فروشیم. چشمان دخترک پر از اشک شد و گفت: به خدا قسم می خورم او خیلی مریض است. پدرم پول ندارد تا معجزه بخرد و این هم تمام پول من هست. من کجا می توانم معجزه بخرم؟ مردی که گوشه ایستاده بود و لباس پاک و مرتبی داشت از دخترک پرسید: چقدر پول داری؟ دخترک پولها را به دست گرفت و به مرد نشان داد. مرد لبخندی زد و گفت: آه چه جالب، فکر می کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشد. بعد با آرامی دست او را گرفت و گفت: من می خواهم برادر و والدینت را ببینم، فکر می کنم معجزه برادرت پیش من باشد. آن مرد دکتر آرمسترانگ، فوق تخصص مغز و اعصاب در ایالت شیکاگوی ایالات متحده آمریکا بود. فردای آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت. پس از جراحی پدر نزد دکتر رفت و گفت: از شما متشکرم، نجات پسرم یک معجزه واقعی بود. میخواهم بدانم بابت مصرف عمل جراحی چقدر باید بپردازم؟ دکتر لبخندی زد و گفت: $5، که او هم قبلا پرداخت شد. میگویند یک سنگ پشت یعنی سنگ بقه بیشتر از 200 سال میزید و یک زاغ تا 100 سال، و اما حیات آنها با گذشت عصرها به یک شیوه و طرز ادامه دارد و نسلشان نیز با تنازوی خاص چهره بدل نمی کنند و طاقت و بردباری این دو جانور در گرسنگی و تشنگی نیز متحیر کننده است. اما ذات آدمی که بیشتر از 60 سال را با کمترین احصائیه می نوردد، چنان دلگرم حیات است که با این مغز متفکر، با دسترسی به تکنولوژی مدرن در حال انکشاف و آناتومی پیچیده خود، نتوانست بقا و لقای خود را چنان تنظیم کند که یک بر هزارم ثانیه به عمر خود بیفزاید و یا شیوه ای را برگزیند که یا سنگ پشت و یا حداقل زاغ‌گونه شود. اما این بدان معنا نیست که در بین نوع بشر همه چنینند و چنان. کسانی هم در این کره خاکی پرغلغله زنده و مردن که این حیات بی ارزش و قصیر را با بهای خیلی بلند خریده و آن را به نرخ پسیف نفروختند تا توانستند این بی مبالاتی هایی که رنگ و پوست، زبان قوم و منطقه نمی شناست را به پشیزی نخرند و درک و فهم ذاتی خود را در گستره مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خدمت دیگران قرار دهند. بی دریغ بنویسند، بی حراس بگویند و وجیبه انسان بودن را به دیگران تبارز دهند. اما صد دریغ که کسی یا کسانی فهم نمی نمایند که این گونه ها انسانان واقعی هن. در هفته گذشته یکی از این گونه ها را به خاک سپردیم تا دیگر آرام گیرد و از درد و رنج این که به سخنان متأثر از آسیب کلارت زبان او شماری از مردم ارج نگذاشتند و دقت با مضحکه کوردلان بی فرهنگ به لرزه های سر گردن او که ناشی از نارسایی مختلف حیات او بوده رنج نبرد. بله، به اصطلاح گذشتگان شتر سفید هفته قبل دم در قصیم اخگر زانو زد و وی ناگزیر به این اصطلاح سفر پس و پیش عوام تن در داد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و دیگر آن ساده لوحانی که به جای دقت به سخنان پرمحتوای وی او را به مسخره می گرفتن فراغت خاطر یافتن. دیگر قصیم اخگر دار و ندار فکری و ذهنی خود را با صدای لرزان حواله شنونده ها نمی کند. خبرگزاری پژواک صبح سه شنبه گذشته نوشت قصیم اخگر نخستین مدیر مسئول روزنامه غیر دولتی هشت صبح و از تحلیلگران و نویسندگان مشهور کشور حوالی بعد از ظهر سه شنبه هشت در وصال روان در کابل از دنیا رفت. پرویز کاوه مدیر مسئول برحال روزنامه هشت صبح گفت که آقای اخگر، این روزنامه نگار با سابقه و مشهور کشور، از چهار سال به این سو بیمار بود، اما از یک سال قبل که سکته مغزی کرد بیماریش اوج گرفت و تا هنگام مرگ در خانهش در بستر بیماری قرار داشت. کاوه افزود که قصیم اخگر در این مدت تحت مداوا بود، اما چندین بار نیز به خاطر تداوی بهتر به خارج کشور از جمله به ترکیه و سایر کشورها اعزام شد. آسیب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان یکی از رساله های پرمحتوای قصیم اخگر با عنوان ستاره های بی دنباله است. در چند سطر پیش از آغاز رساله در سایت مهاجر خواندم. قصیم اخگر یکی از یادگاران نسل مبارزه و حق خواهی می باشد. در این روزها در بستر بیماری افتاده و با آن دست پنجه نرم می نماید. او که یک عمر شرافتمندانه با استبداد و انحصارگرایی رزمیده است و هیچگاه از این رزمش نام و نان آرزو نکرده است، ضمن تجلیل از خدمات شایسته این مبارز خستگی ناپذیر یکی از نوشته های او تجدید نشر می گردد. به همین گونه شاعر معاصر پرتو نادری باری در سرطان سال روان، زمانی که تا هنوز بستر مریضی قصیم اخگر سرد نشده بود، نوشت: مردی که دیروز همه جا داد سخن می داد و سخنانش چنان مشتی بر فرق همه فساد پیشگان مدنی و غیر مدنی فرود می آمد، امروز توان سخن گفتن ندارد. امروز در تنهایی تلخی لحظه های دشوار زندگی را پشت سر می گذراند. گاهی حس می کنم که قصیم اخگر سرنوشت روشن فکر افغانستان است. مرحوم قصیم اخگر در مورد سیاست کنونی افغانستان همیشه می گفت: آنچه مسلم است این است که ضعف و ناتوانی ما عامل اصلی گستاخی دشمنان ماست. تا زمانی که ما ضعیفیم و حتی در فکر آن نیستیم که بر ضعف خیش فایق آییم، در بر همین پاشنه می چرخد. اما این ضعف ذاتی ما نیست، ما می توانیم بر آن غلبه نماییم. قدرت و اعتبار هر دولتی را در بازی های سیاسیش با خارجیان، اعتماد و باور و حضور مردمان آن تعیین می کند. قدرت را به خدمت گرفتن چه خیال خام خطرناکی! این قدرت است که ما را به خدمت می گیرد. قدرت به اسب سرکش می ماند، به هر جا که باید برود می رود. این گفته ها را که تقریر کردیم، قصیم اخگر نویسنده و روزنامه‌نگار متوفا همیشه تکرار می کرد. انتخابات مسئله داغ روز در افغانستان است. به خاطر شرکت در آن مرحوم قصیم اخگر اینگونه تعریف بسته بود: شرکت در انتخابات نشان دهنده عزم مردم ما برای رفتن به سوی دموکراسی، طرد استبداد، حاکمیت قانون و احراز هویت انسانی است. به همین گونه قصیم اخگر هم به جمع روشن فکرانی پیوست که هیچ نگارش او با یاد خیری از آنها پایان نمی‌یافت. روانش شاد باد. ذات انسان در مجموع متعصب، خودخواه و سیالدار است و این تعصب و سیالداری او با هم نوع خود اوست و این اشرف مخلوقات، این تمایز و بلند و تفوق پسندی و تعصب نژادی، قومی، مذهبی و حتی منطقوی خود را تا لب گور هم به همراه دارد و بازماندگان متعصب او نیز تا جابجایی میت در قبر هم با این تعصبات او را بدرقه می کنند و در قبرستان‌های عمومی در کابل و سایر ولایات افغانستان اگر از دست غاصبین باقی مانده باشد، محوطه‌های قبرستان‌های قومی و مذهبی و منطقوی را جدا کردند و این زوات شریف بعد از مردن هم نمی‌گذارند که جسم میت‌های متعلق به ایشان یک جا با سایر مردگان اقوام دیگر در چند بلستی همسایه در به دیوار با یک دیگر بخوابند. اگرچه به باور علما وقتی جان به جان آفرین تسلیم شد، شاه و گدا با همان کفن سفید شیوهی یک رنگی کسب می کنند و خدا را هزار بار شکر اگر این هدایات نمی بود، این انسان خودخواه مرده های متعلقی خود را با تکه های زربفت و رنگارنگ در سینه خاک می گذاشتند. ای کاش که به مراسم و رواج‌های بعد از مرگ هم چون این هدایات اکید صادر می بود که مرددار نادار و دارا چون کفن یک رنگ با یک رنگی به ادای مراسم می پرداختن و اختلافی در تعدد دیگدانهای روز سه، شب جمعگی، روز چل و سال مرحومان به میان نمی آمد و ادای مراسم عازمین و عقبا حیات مادی بازماندگان را در فلاکت و ادبار و قرضداری های دوامدار وابسته نمی ساخت و همه یک رنگ و یکسان تنها با ختم قرآن و تلاوت آیات متبرکه بر روی پرفتوی مرحومان خود می بخشیدند و بس. جالب این که این مراسم و رواج های ناپسند در بین تمام اقوام ساکن در کشور ما جهات مشترک دارد و کدام سرحد زبانی و قومی نمیشناسد و به اصطلاح مردم هر جا که روی آسمان همین رنگ است. و سخنان این هموطن گوش می دهیم.
اسم ما عبدالقادر، باشنده چهارباغ لغمان، در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج و گوسفند یا گاو میکشن و اونا را چی میگرن. تا روز سوم فاتحه‌داری است با این مصارفش، تا 40 ماه جمعه به جمعه یک دیگ یا دو دیگ بار میکنیم، با او را در مسجد ها تقسیم میکنیم. از خانم کاکای سالانی دو قلبه گاو خریدیم که هر گاو ما تقریبا 60,000 خریدیم.
اسم ما سلطان عزیز، باشنده ولایت لوگر. مسئله مردندک می باشد، اگر نکنم مردم بعد می کشن لیک قرضت یا وام است یا چیزی که است، تا 50-60 برنج گاو چیزا می کشن.
اسم فرزانه، باشنده ویصل آباد. تا دمی شبه جمعگیوی که ختم بگیرن چندین قسم غذا، کباب داشیس و کباب است و پلا و چلا و خسته پلا و قسم که دلشان میشه پخته میکنن. کسایی که نداره مجبور هستن قرض کنن، نه چشمی خود به جای بیاورن. خودم طرفدار از این قدر مصرف های زیاد نیستم.
چرا این گونه هست؟ این وظیفه کی هاست؟ اگر این مراسم کمرشکن در حال انکشاف سبقه دینی و مذهبی دارد و گذشتگان ما آن را ادا ننموده و ترک سنت و ادای واجبات کرده اند و حقوق متوفایشان پایمال شده است، با وضاحت تام از سوی وجیبه داران ابراز اکید شود که ما چگونه به این کار ادامه دهیم و یا با تقلید به تعداد دیگدان ها در ایام مراسم بیفزاییم. ولو این که افزون بر قرضداری، جان و مال شامل املاک منقول و غیر منقول خود و اعضای خانوادی خود را در گرو سودخوران قرار دهیم تا با ادای آن بپردازیم. به باور شماری از آگاهان امور اجتماعی،
انکشاف روز تا روز این گونه مراسم فقط و فقط به برداشت نادرست افراد جامعه وابسته است و در وهله اول کسی برای آنها تحمیل نمی کند که چون این مصارفی را با همچشمی انجام دهند و این خود آنهاست که با پندار